Muslim che ekibigara sharab te sulut hadd al-sir'at ikhraj mawjud az mahall hirs yani alawa dar ke hadd ke hirs mikunad va mal ra akhd mikunad va tasarruf mikunad khud az mahall hirs birun ham burde beshe ta hadd al-sir'at sabit beshe in amr va in shart بسیار مشهور بود و ادله اون هم که پنج دلیل بود ذکر کردیم و بعد عرض کردیم که در مقابل این ادله معارضهایی ادعا شده وجود داره که دو معارض را دیروز بررسی کردیم، دو حدیث که به عنوان معارض به شما آمده بود و گفته شده بود که دلالت میکنه که اخراج از محل هر شرط نیست، اون را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. یک حدیث دیگر هم هست که به عنوان معارض هست و اون رو هم مورد بحث قرار بدیم و این بحث تمام بشه. این حدیث سوم که گفته شده معارض با اون ادله و دلالت میکنه بر اینکه اخراج شرط نیست، حدیثی است که این حدیث در باب 20 ابواب حد سرقت باب 23 حدیث چهارمه که حسود که محمد بن حسن بن اسناد ان احمد بن محمد بن عیسی ان محمد بن سنان ان حماد بن عثمان و ان خلف بن حماد ان زبعی بن عبدالله ان الخزیل بن یسار ان ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمودن اذا اخذ رجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم فلیس علیه قطع فاذا سرم النخل و حسد الزرع خذه قطعه. این حدیث می فرماد که اگر قبل از اینکه از شاید که اسرام یعنی بله قبل از اون رنگ فرما اون رنگ فرمایی بگیره به اصطلاح یا اون چیه از شاید که یا انگور قبل از اون اگر بگیره قطع نیست، دستش قطع نمیشه، اما اگر به اون حد بلوغ شکل خاص خودش رسید اون وقت اگر گرفت قطع میشه. این روایت در طور مربوط به بحث دیگری است، شاهد کلام ما همینه که میگه که اگر گرفت قبل از اون وضعیت قطع نداره و اما اگر رسید به اون حد بلوغ و او گرفت اون را تصرف کرد، دست گرفت اون را کندش رو تصرف کرد، قطع میشه. که استدلال به این از این باب هست که و اخذ قطعه یعنی ملاک قطع را اخذ قرار داده، نه اینکه بعد از حد که حرز و اخذ و تصرف باید اخراج هم بشه از محل حرز. هیچ سخنی از اخراج در اینجا دیگه نیست. در لسان فقها که آمده نه اخراج آمده در لسان فقها، اخراج آمده در متن شرایع تحریر اینا آمده و قبل از اینها کلمه تعبیر اخراج آمده ان یخرج من البیت در روایات هم که بود، نه اخراج در لسان فقها هم آمده. از شاید که پس اینجا دارن فأخذ قطعه دیگه واسطه ای نداره که اخذ و اخرج من هر اون وقت قطعه. این هم روایت سومی که در ادامه اون روایت دیروز مطرح میشه. این روایت از اون سندی دو سند داره که در یک سند اون محمد بن سنان هست. محمد بن سنان محل بحث های مفصلی به لحاظ صحت و سقمش و اختلاف خیلی جدی است و مرحوم امام مقالی در تنجل مقال آقای خویون ها نپذیرفتن وصوب محمد بن سنان، بنابراین اون سند اول حالی از اشکال میدید. اما سند دوم که داره وعن خلف ابن حماد، یعنی علاوه بر این سند مرحوم شیخ سند دیگری داره به خلف ابن حماد ربیع ابن عبدالله فضل ابن یسار که این سند معتبریست و موثقه میشه. دلالتش هم همینه که وقتی که رسید و او گرفت قطعه. این هم جوابش دیگه با توجه به بحث‌های مفصلی که دیروز در اونها داشتیم، جوابش روشنه. این حد اکثرش اینه که اگر از شاید که یعنی در واقع اینجا دو تا جواب میشه داد. یک جواب اینه که این روایت در مقام بیان از این حیث نیست، این روایت در مقام بیان این است که از درخت کسی اگر چیزی دزدی بکنه دستش قطع میشه نمیشه، حضرت میگه تا اون وقت نمیشه، بعد از اون قطع میشه. معلوم نیست که دیگه ناظر به این جهت دیگر هم باشه اطلاق داشته باشه. از اطلاق روایت در مقام بیان حکم اخذ و سرقت از نخل و زرع است و این کار به جهات دیگه نداره که در مقام بیان باشه بشه و اطلاق گره. این اولا. ثانیا اگر بگیم نه از جهات دیگه در مقام بیانه، این روایت مطلقه، میگه اگر این خرما به این حد رسید، زرع به این حد رسید و کسی از اون دزدی کرد و اخذه از اون گرفت، قطع میشه. اما این اطلاقش اینه که با گرفتن این زرع و خرما در اون بعد از اون مرحله دست او قطع میشه، اما همینه، فقط شرایط دیگه نداره. این اطلاقش میگه بعد شرط دیگه نداره، اما ده تا دیگه شرط میخوره. سرقت که به این سادگی نیست، شما ده چندین شرط دیگه اینجا دارید، شبه نباشه، حد که حل بشه، از سواد که اینا همه شروطی که این میخوره، این هیچ منافاتی نداره. یکیش هم همین روایاتی که میگه باید اخراج از حرز بکنه، اخراج از بیت بکنه. پس حد اولا در مقام بیان بودنش ممکنه اشکال بشه، یعنی اون شاید خیلی اشکال واردی نباشه. ثانیا در فرض که در مقام بیان باشه، دلالت این بر این که اخذ آمده بود، دلالت این حدیث بر این که اخذ موضوع قطعه و چیز دیگری نیست، این بالاطلاقه. خب این اطلاق یقید به ادله‌ای که میاد میگه علاوه بر اخذ باید حد که حرز هم باشه، اخراج هم باشه، شبه هم نباشه، این شخص از مال فرزندش ندازیده باشه. اینا همه قیودیست که روایت دیگه به این میزنه، این مانعی نداره. بنابراین این سه دلیلی بود که به عنوان معارض شمرده شده بود و هیچ کدام تمام نبود. این سه روایت یا دلالت نمی کرد و یا اگر دلالت هم می کرد به اطلاق بود و مقید می شد به اون چهار دلیلی که روز اول ورود در این بحث ملاحظه کردی، یعنی اون روایاتی که به صراحت می گفت که یخرج من الهل، یخرج من البیت. این بحث دیگه به این شکل تمام میشه. اما برای این علاوه بر حد که هر که در یک موضوع رو بحث کردیم، یکی از شرایط بود حد که هر باید بشه و تصرف بکنه، که این تصرف کردنش دیگه جدا ذکر نکردن چون خیلی واضح بوده. این بعد و سپس باید این شرط رو آورد که این مال رو بیرون ببره، مال رو بیرون ببره از هر. البته اخراج من الهر، اخراج من الهر، این فی کل شیء به حسبه. اخراج از بیت یک وجهی داره، اخراج از اون صندوقچه‌ای که یک کاسبی کنار خیابون گذاشته یک شکلی داره و همینطور دیگه. این به حسب این که اون هرز چگونه باشه و مال چی باشه اختلاف مصداقی و به اصطلاح موضوعی پیدا میکنه. اما اصل این که اخراج من الهرز شرطه، این مورد تقریبا اتفاق یا شهرت خیلی بالایی داره و درست هم هست. این که مرحوم اساتید آقای خونساری در جامع المدارک اظهار یک تردیدی کرده اند، اون اظهار تردید درست نیست و روایات معارضی که بهش تمسک شده و در جامع المدارک هم بیشتر از هر جایی بحث داده شده تمام نیست و قابل پاسخه. همون مبنای مشهور که شاید در حد اتفاق هم باشه مورد قبول هست. اینم از این شرط. پس ما همونطور که دیروز عرض کردیم، علاوه بر اون شرایط عامه تکلیف و ثبوت حد سرقت که بلوغ و امثال اینها بود، شرایط خاصه سرقت را تا به حال، شرایط خاصی سرقت را تا به حال اینا را عرض کردیم، حد که حفظ بشه، عرض شد که حد که حفظ بشه تحت استیلا و تصرف در بیاد که این جدا ذکر نکردن، و اخراج بشود از محله اینا تا به حال بشه. در اخراج یکی دو نکته در خود متن تحریر هم آمده که خاصیست که معمولا فرمودن چیز خاصی نیست، من اشاره کوتاهی بهش میکنم و ازش عبور میکنم. یکی این که چه حد که چه اخراج از شود که حد که رو تصرف و اخراج اینا باید کاری یک شخص باشه، یک نفر باید اینا رو انجام بده، یعنی همون کسی که وارد خانه میشه هرز رو میشکنه و مال رو، همون مال رو بگیره و همون بیاره بیرون، وقتی که یک نفر بود اون وقت این میشه سارق، لیکن سارقی که موضوع حکم حد سرقت هست باید این شرایط در او جمع باشه. بنابراین اگر از شود که این افعال از فاعل‌های متفاوت صادر شد دست هیچ کدام قطع نمیشه. رجوع کردید اگر از شود که یکی آمد حد که حرز کرد، دیگری برد بیرون، یکی آمد مال رو اونجا گرفت ولی داد به یکی دیگه، او برد بیرون، اگر این نقش ها از هم تفکیک پیدا کرد، این کارها از فاعل های مختلف صادر شد، دیگه نمیشه به هیچ کدام گفت سارق، برای اینکه سارقی که موضوع حکم است یعنی الذی یحتف الحرز و یأخذ المال و یخرجه من البيت، اینو که از یک نفر صادر شد، هتک البيت هتک الهر اخذ المال و اخرجه من البيت، این اگر از یک نفر صادر شد میشه سارق. اما اگر دو سه تا رفیق با هم رفتن هر کدام یه گوشه از این کار انجام دادن، یکی اومد قفل باز کرد رفتن با هم داخل، که حد که هر رو دیگه به این نسبت نمیدن اگر اینطور چیزی باشه، و یکی دیگه گره و بعدم داد به اون رفیقش آورد بیرون. خب اینجا هیچ کدام موضوع از شاید سرقت نمیشن، سارق نیستن. چرا؟ چرا تو پاید چی؟ اون لعرض میکنیم اگر نقش ها متفاوت شد دیگه این چون نداره، چون میگه که همونی که از شاید که در سارق شرط هست که هاتک باشه، متصرف در آخذ مال باشه و مخرج من از بیت باشه، هر کدوم از اینا اینو باید جمع بشه، هر کدوم از اینا یکی از این شرایط نداره. شما ما میگیم شرط نیست دیگه، حالا ببینید این شروط فرق میکنه، بعضی حالا مثلا بعد مخفی بودن هم داریم، بعضی قید مفهومه، بعضی قید خارج مفهومه. دیروز ما 20 دقیقه راجع به این صحبت کردیم. ببینید مثلا ببینید اون تصرف در مال این جزء مفهوم مقدمه، اما حد که هرز و اخراج این محل اختلاف بود. ما میگفتیم اطمینان نداریم که در مفهوم حد باشه، فقط یه شبهه میکردیم که گفتیم اون شبهه میتونه در احد بکنه، ولی نیازی هم به اصطلاح نداشتیم. حالا برای اینکه بحث جامع باشه بگیم، یعنی اگه بگیم که همراه دیگری هم بشیم بگیم که نه اینا جزء مفهوم نیستن، ولی دلیل داریم دیگه، دلیل که داریم میگه باید اخراج صرف بکنه اینجا تا این حد بیاد. میدونم ما حد نداریم، ما همراه شما به
ثروت حدیه،
همون محبت دیگه. بله بله
ثروت
حدیه، بله همینطوره. بله
ولی کسی که حد که هرز کرد کرده یکی دیگه ما رو برده.
بله بله
اون که ما رو برده سارق هست، سارق حدی یعنی قطعیت نمیشه.
بله میگم اگر گفتیم حد که هرز مفهوم ثروت عکس شده صدق نمیکنه، اگر گفتیم حد نشده صدق میکنه، ولی از نظر فقهی هیچ ارزش این بحث نداره. علت اینه که خود حد که هرز ولو سارق نباشه این گناه کبیره است، تعذیر داره، ضامن و اینا هم هست، ولی اصلا خیلی نقشی نداره در این بحث. حالا ما
شما یه چیزی ما رو از هرز برده ولی هرز رو نشکسته، فهمه سارق نیست.
بله دیگه
اگه صادق نباشه متعذرم نمیشه.
چرا نه، اصلا خود این که تصرف در مال غیر بکنیم دلیلهایی داریم که
عنوان
داریم. بله 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 نه آره آره و همه عنوان داریم و همه عنوان هم کافیه برای این که بگیم که اون گناه کبیره است، تعذیر داره.
چون
فرض داریم میگیم دیگه، ما برای فرضشه ولی ما اصراری نداریم. شما از اول هم زیر بار اون مسئله نمیرفتید، حقتون هم از که ندید. و من گفتم که حک و اخراج من البیت احتمال میدیم که اینها دخالت در محکوم داشته باشه. شما میگید دخالت نداره، نداشته باشه، ولی میخوام بگم که دلیل خاص داریم. من میخوام بگم این نقشی در احکام اینجا نداره. حالا چه اونو بگیم چه اینو بگیم، ولی من اون رو جونیست که قاطعانه اونو نقد بکنم و بگم که دخالت در محکوم داره. تردیدی بود، ممکنه این تردیدم درست نباشه، نمیدونم راجو کردید. من میخوام بگم در بحث دخالتی نداره. اون نقطه‌ای که اینجا وجود داره این است که اون شخص با جامع این افعال باشه تا حد سرقت ثابت بشه، و اگر اینا از هم جدا شد دیگه هیچ کدام از اینها حد سرقت ندارن. گرچه گناه ممکنه در بعضی از صور حداقل سارق صدق بکنه، گناه کبیره کردن ضامن هستن و مکلف به رد مال هستن و تعذیر هم میشوند، همه اینا هست. ولی در این حال عرض شود که حد سرقت بر هیچ کدام صدق نمیکنه، چون حد سرقت شرایطی داره که باید اون جمع بشه، ولی اون که عنوان سارق هم داشته باشن که در بعضی روایات هم. این مطلب چه؟ بله، این یک صورته که نقش ها از هم جدا شده، ولی گاهی هست که اینها با هم کاری را انجام دادن که این فعل به همه نسبت داده میشه. یعنی مثل همون قضیه شطوری که در اون روایت بود، یعنی اومدن سه نفر دو نفر با هم این قفل رو شکستن، یکی این در رو گرفته که اونجوری میشکرده که به جوری که عرف میگه این دوتا با هم حد فعل کردن، بعد رفتن با هم این یخچال رو مثلا برداشتن با هم هم آوردن بیرون. اینجا ولو که یک سرقت باشه ولی هر دو در این سرقت شریکن، یصدق بر هر دو که سارقن، حاتک هرزن، متصرف آخذ مالن و مخرج از بیتن، فعل به هر دو نسبت داده میشه. خب اینجا هر دو قطعیت میشه مثل که در اون شطور هم کسر میشه. پس اگر یک فرق این صورت اولا با ثانیه این است که در هر دو جا یک عمل واقع شده در عالم خارج، این یخچال از خانه رفته بیرون، ربوده شده و بیرون برده شده از خانه. اما صورت اولا اینه که مراحلی که در باب حد سرقت لازمه که سارق باید اونا رو داشته باشه، اینا عرفاً به یک نفر نسبت نمیدن. یعنی اون مراحلی که حد بکنه و تصرف بود اخذ بکنه و اخراج از بیت بکنه، عرف میگه نه، اونی که حد کرد این بود، این بود که اومد اون کنار راسته بود یا خبرم نداشت، این در رو باز کرد و از شبت که حد که حرز کرد، اون یکی اون وقت رسید اومد داخل ما رو برداشت کرد بیرون. عرف میگه اون کار اینه، اون کار دیگری، چون فاعل ها جدا میشه و یک نفر جامعه شرایط نیست و دستش قطع میشه. اما در صورت دوم اینه که نه، اینا همه کارا تعاون بوده، تعاون در همه این مراحل بوده، هر مرحله ای رو با هم انجام دادن، خب همه قطعیت میشه که در اون روایت بعیر هم این آمده. این یک مطلبه که تقریبا همه این رو دارن دو بحث خاصی نیست. هر که اینا رو شرط بکنه طبعا در مقام تبیین این صورت این تفصیل بین این دو قسم میاره. البته در اینجا همونطور که اشاره شد در صورت دوم که قطعیت برای هیچ کدام اینها ثابت نیست، همه اینها مرتکب کبیره شدن یا عنوان سارق برایشون صادقه، نباشد هم عناوین دیگه داریم مرتکب گناه شدن و تعذیر هم برایشون ثابته. ممکنه که تعذیر خیلی سختی هم حاکم برایشون مقرر بفرمایه و مثلا زندانش بکنه، شلاق بزنه و امثال اینا، یا هر دو اینا هم شلاق بزنه هم زندان بکنه بیاندازه و امثال، همون که در سیره امیر المومنین هم رو داریم. حالا یه جایی میرسی ببینیم بله بله، اگر واقعا همه برداشتن رو آوردن بله، ولی ممکنه که مثلا در یه انبالی باشه که دیگه نمیشه بگیم همه برداشتن رو آوردن، مثل یخچال و اینها معلومه که با هم میگیرم یا نمیگیرم، این واقعا همه ولی ممکنه که حد که حس کردن با هم دیگه حد نسا نه نه ظاهرا همون که کافیه درسته، شاید در فروع بعدی هم باشه، من الان ندیدم این را که باید ببینیم شاید باشه در اون، فکر میکنم کافیه به احتمال زیاد هم در فروع بعدی باشه، حالا من یادم حالا یادتون باشه که ما توجه به این بکنیم در اونجا که میرسیم، فکر میکنم لازم نیست که جدا جدا حساب بشه. حالا اون رو اینم اصلا که اینجور یک نکته دیگری هم که اینجا ذکر کرده ان این یک فرق بود که تفاوت داره، اینا اگر با هم جمع بشن اون وقت حد ثابت، اما اگر جدا شده نقش ها ثابت نیست. و هر دیگری هم که ذیل اینجا وجود داره این است که اصلا که اخراج من البیت یا من الحرز این مثل همه اعمال دیگه یا حداقل دسته از اعمالی که مباشرت در شرط نیست، این ممکنه بالمباشره باشه یا به تسبیب باشه. در افعالی که به فاعل و انسان نسبت داده میشه گفته شده که تقسیمی وجود داره و اون تقسیم این است که بعضی از افعال نیابت بردار نیست، بعضی از افعال تسبیب بردار نیست، وقتی صرف میکنه که خود شرط مباشرت میشه، اما بسیاری از افعالی که نسبت به شخص داده میشه اما از اینکه مباشرت اون رو انجام بده یا به تسبیح، مثلا میگم مالش رو فروخ که خودش حالا صیغه بکنه و بفروشه یا اینکه کسی وکیل بگیره، به مباشره باشه یا به تسبیح باشه. بسیاری از افعال همینطوره، اخراج هم از همین قسم دومه، یعنی از اون افعالی که در اون مباشرت شرط نیست. بعضی از افعالی که مثلا خوردن نمیتونه به یکی وکالت بده به دیگری یا کسی دیگه رو واسطه بکنه او بخوره بعد بگن این خورد، نه خوردن همین به مباشره باید از خود او صادر بشه. ولی خیلی از اعمال مثل بیع و نمیدونم خیلی چیزهاست که با یک وکالت و تسبیب اون فعل او به این نسبت میده. اخراج از بیع که یکی از شرایط ثبوت حد ثقت شد از این قسم دومه و لذاست که اخراج لازم نیست که بالمباشره باشه، یعنی خودش دست بگیره بیاره بیرون، ممکنه که با واسطه و با تسبیب باشه. مثلا هر سرات که آهنربای قوی بذاره اونجا یک جنس آهنی خیلی خوبی را با این آهنربا بکشه از این مخزن بکشه بیرون، حد که حرز میکنه این اصلا دکه کنارش که آمور حد که حرز میکنه، بعد هم یه جنس فلزی ارزشمندی اونجا وجود داره یا آهنربای قوی میزنه اینجا میکشه بیرون، اصلا دستم بهش نزده که برداره بیاره بیرون، با یک وسیله این را آورده بیرون، این که باز اخراج بیرون. یه خورده بریم شدیدتر از این، اینه که اصلا که یک حیوان معلمی را مأمور بکنه، سگی یا حیوان معلمی را مأمور بکنه که بره اینو برداره بیاره، بازم اخراج او اینو از خانه برد بیرون. یا از شرط که بچه مثلا غیر ممیز ایران اینجور مأمور بکنه، به صورت با گفتن بچه که هیچ چطا حالیش نید تو کسیم بیاد یا دیوانه مثلا این شکلی، اینا با انواع حالا با یا آلات مثلا خاصی باشه مثلا آهن ربا یا ابزارهای مثلا علمی باشه که این کار را انجام بده یا اینکه واسطه‌ای داشته باشه که واسطه خودش عقل و شعور و آگاهی و تکلیف اونها نداره، اینا همه اخراجه که اون جایی که مستقیم بگیره بیاره بیرون، چه اون جایی که با این وسائل و ابزارها این مار رو از محل حرز بیاره بیرون بیاره، اینو همه اخراج سبب میشه. بله اگر اون اشخاصی که واسطه دیگه خودش صاحب حق و شعور و آگاهی و چه ممیزی آدمی بسید که خودش هم در شعور چی داره، اونجا دیگه اشخاصی که یعنی اگر به جایی برسه که اون شخص خود اون شخص به نحوی شعور و آگاهی داره اون واسطه، اونجا دیگه محل تردیده که بگیم این اخراج را به این نسبت بدن، اینجا میگن اون سبب اخراج شد و الا اخراج کار او، این در مکاسب و جای دیگه هم آمده که اگر اون واسطه خودش به حد چی برسه دیگه اینجا اخراج رو به اون نسبت نمیدن. در این بحث اگر هم تردیدی داشته باشیم چون شبهه ایجاد میکنه با قاعده در میشه حد رو در کرد. تا اونجایی که یک واسطه و آلت و ابزار ایده غیر شعودی شعور یا مثل بچه غیر ممیزی که درکی نسبت به این امور نداره باشه، این یعنی کار اوه. ولی وقتی که یک فهم و آگاهی اومد تو اون طرف، میگه اون کار او بود، البته سببش اون و اون وقت دیگه در اینکه اخراج رو به اون نسبت بدن یا نمیدهند یا میگن سبب الاخراجه، نه اینکه خود او بیرون برد، دیگری بیرون برد، اون تا او مشبه بود، عامر بود. اون وقت این میشه مثلا اون قتل اونها که اگر کسی امر به قتل بکنه او قصاص نمیشه، قتل به اون نسبت نمیدن. این بحث قتله که گاهی میکشه مستقیم یا یک شکلی با ابزارهایی که اینقدر مستقیم نیست میکشه، اون قتل است و قصاص داره. اما اگر کسی رو مأمور به قتل بکنه، اینجا بحث سبب و مباشر مطرح میشه. اگر به حدی رسید که طرفی که وسیله و ابزار او شده خودش دارای عقل و آگاهی و شعوره، اونجا دیگه بحث سبب و مباشر مطرح میشه و اینکه مباشر اون احکام براش ثابته و سبب البته میتواند تعذیر بشه و با یه شرایط خاصی میتونه تعذیر بشه، گناه داره احیانا در زمان و اینها ممکنه یک چیزی باشه، ولی حد دیگه نیست. یا به خاطر اینکه به طور کلی نسبت داده نمیشه، اگر در این نسبت هم تردید بکنیم با قاعده تدرات و دو شبهات دفع میشه. این هم یک مطلب راجع به این اخراجه که البته این بحث سبب و مباشر و نسبت دادن اونها بحث خیلی پیچیده مهمی است که در کتاب وکالت و در بیع و در خیلی جاها مطرح میشه، در زمان و وقت و اینها مطرح میشه و احساس هم میاد. اما در این حدی که حالا اینجا بهش نیاز داریم همین فرعی است که بهش اشاره شد. اینم اساس که چند تا نکته ضمن این شرط اخراج. بعد اگر به ترتیب تحریر بریم، شرط بعدی را اون بحث پدر و پسره، ولی من اون رو رها میکنم، میرم شرط دیگری که با این مجموعه شرایط خیلی به هم پیوسته است، بعد اون رو میرسیم. شرط با یک فاصله میریم یک مسئله جلوتر که شرط حالا مثلا هفتم و نهم باشه، این است که هر شرط که یا هفتم یا هشتم، شرط این است که باید مخفیانه انجام بگیره این رو بودن با مخفیانه باید انجام بگیره. اینم یک شرط دیگری علاوه بر این که شخص باید حد که حرز بکنه و مال را تصرف بکنه و مال را از خانه بیرون بیاره، علاوه بر اینها این عملیات باید در خفا انجام بگیره، پنهانی باشه و الا گرفتن مال مردم ولو با قصد در ملأ عام و در جایی که عمومیت داره، این از شرط که گناه هست تعذیب داره و اگر احیانا مثلا همراه با کشیدن سلاح اونا باشه ممکنه محارب بشه، قتل هم داشته باشه، اما و زمان و این هم براش ثابته، اما حد سرقت برای کسی که عمل آشکاری رو در تصرف و اخذ مال غیر انجام میده نیست. حالا این شرط هم با اون شروط قبلی بینش اون خصوص منبعه مثلا با عد که هز متفاوته. ممکنه کسی حد که حرز هم بکنه ولی در ملای عام، یعنی همینجور روز میره یا مغازه طرف را حد که حرز میکنه و مال برمیده. ممکنه که نه در اساس، یعنی حد که حرز شده ولی مخفی نیست. ممکنه که مخفیانه باشه ولی حد که حرز نشده باشه، اون رو امکان داره. بنابراین این غیر از اون شرطه و لازم است برای ثبوت حد سرقت که مال در حالتش نهانی و مخفیانه رو بوده بشه و برداشته بشه، ولی اگر در ملای عام است و عرفاً این خفایی در کار نیست، حد سرقت ثابت نیست.
خفایی
حالا این رو عرض میکنیم که این خفا آیا خفای به لحاظ شخص اوست یا به خفای نوعی و عرفی نوعی است؟ الان عرض می‌کنم این اصل این شرط تقریبا مورد اتفاقه، یعنی هیچ مخالفی در این شرط در عامه و خاصه وجود نداره. همه این رو قبول دارن که سارق جاییست، حد سرقت جاییست که حد سرقت جاییست که این کار در خفا انجام میگیره. یک نکته در ابتدا عرض بکنم که چون سوال کردم این است که این خفا دو قسمه، یک خفای از شخص مسروق من و مال باخته داریم، یک خفای عرفی نوعی داریم. از شاید که اینجا منظور خفای از شخص نیست، راجعی که خفا به ملاحظه اون چیزی که در روایات آنها میاد خفای از شخص نیست، راجعی که بلکه خفا یه مفهوم عرفی است که با داوری و فهم عرف ارزیابی میشه. الان وقتی کسی از شاید که اینجور بود که بچه های چیزا انجام میدن دیگه، از این آفت که در بود کنان نوازه و در بیشه بعد پیشه دیگه نسیده که بودن که یادم دیگه که اینا برمیداشتن من ترهیز میکردم همراه بودیم به سیتات بچه های دیگه و هیچ وقت کار انجام نمیدونم، ولی یادمه که اونا اصلا کارش همه بود بیدیو اصلا را میفتیدن اصلا انجیر خوالی که اونا میدم چی و بیسکویت و اینا را از کنار که اونا برد داشتن یکی یکی بخوردن رو اینجور میکردن که من خیلی پریز میداشتم و با اونا
برداشتن اصلا
در خوردنش آه نه آه 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 بله خب این الان صاحب مغازه برش مخفیه این امر، ولی عرفان نمیگن این برداشت در خفا انجام داد. این خفایی که اینجا گفته میشه خفای از صاحب مغازه و مال باخته نیست، خفایی است که عرف بگه این مخفیانه بود یا مخفیانه نبود، این منظوره. از شاید که اما حالا دلیل بر این مسئله که چه مبنایی داره؟ دلیل این مسئله یکی مفهوم سرقت و لغته که همونطور که قبلن هم از کردیم، دلیل اولش این لغته که تقریبا در همه لغاتی که کتب لغت این مفهوم خفا آمده و از جمله مثلا در مفردات اینجور داره اخذ و ما لیس لهو اخذهو فی خفائه، اخذ و ما لیس لهو اخذهو فی خفائه، از قید خفا در سرقت در خود لغت آمده و اون روز از کردیم که گرفتن مالیست، گرفتن هست و تصرف هست، یک اون شی مال است و ارزش داره و او هم حق اون رو نداره، حقی در تصرف هست اون نداره و این مخفیانه هست. این چهار تا قید چیزاییست که در صریح لغت ها آمده، قیودی مثل حد که هر یا عرصبت که اخراج، این اون دو تا قید محل بحث بود که آیا جزء محکوم هست یا نیست. اما اخذ و عرصبت که مالیت اون شیء و عدم حق او در تصرف در این و عرصبت مخفیانه بودن این، این شرع قیود و شرایط چیزی که در متن لغت آمده و بنابراین اگر سوال بشه که به چه دلیل باید این عمل رو بودن در خفا باشه، میگیم که اصلا در لغت سرقت و سارق اینه و آیه که میفرماید سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، موضوعش سارقه و سارق من یأخذ المال فی خفائه، راجعه که فی خفائه که خفا هم اون مفهوم عرفی خودش رو داره و اگر در خفا نباشه دیگه این اخذ مال که خفا نیست، یعنی سرقت به صرف نمی کنه. ظاهرن اینجور چیزی صراحت من یادم نیست که حالا همه به این دلیل تمسک کرده باشن یا نه. این یک جهت که در مفهوم معخوذ صریح لغت هست، اگر هم ما تردیدی در این بکنیم دیگه اینجا تردید در اینجا واقعا جا به جا داره، به جاست دیگه، تردید در این به جاست و تو در اون حدود به شما دیگه مسلم اینجا جاریه. اگر این شبهه هم در نوع معنا بکنیم قطعا این شبهه وجود داره و تو در اون حدود به شما دیگه جاری میشه. اما در این حال حتی نسبت به این شرط نیاز به این که بگیم در مفهومش محفوظه و یا اینکه تردید داریم و با تو در اون حدود به شبهات میگیم نفی تردید کنیم، حتی نیاز به این نیست، ادله دیگه هم داریم. یعنی ممکنه کسی بگه نه سرقت همون برداشتنه، ولی آشکارا باشه سارق میگن. حتی اگر اینم رو بگیم ادله داریم که این سارق ولی این سارق باشه حد نداره، از خیلی هم نیاز به این وجه نداریم. هر شاید که البته در این که ترقه و سارق ولو مجازن گاهی در اون جایی که خفا هم نباشه به اطلاق میشه در این تردید نیست. سارق همونطور که به جایی که حد تهر نیست، اخراج هم نیست، عرض شود که حتی اون جایی که خفا هم نیست تهر میکنه، منطقه ممکنه بگه مجازه ولو اصل به کار میره، اون جایی که آشکار هم میشیده بره برداره میگن دوز دوز در اینجا را راجع کردید. این اطلاق اصل استعمال در اون جایی که آشکارم باشه این نمیشه تردید کرد، حتی در عربی هم هست، ولی احتمالا این یک اصطلاح مجازی باشه. از این جهته که نکته کار اینو نفرمودم من میخوام جا عرض بکنم این است که مفهوم سارق چه نسبت به غیر خفا و احیانا بعضی حدود دیگه که ما احتمال میدادیم در مفهوم عرض باشه دو سه جور در بارش میشه تحلیل کرد. یکی اینکه بگیم مفهوم حقیقی یک مفهوم حقیقی داره با اونی که خفا باشه و در مفهوم اما در غیر خفا و به معنای عام که به کار میره اونم اطلاق میشه و استعمال میشه اون تا مجازی. این یک نوع تحلیل میشه آورد. یک تحلیل دیگر میشه آورد که بگیم که دو معنا داره، دو معنای حقیقی داره، مشترک لفظی، مشترک لفظی هم به معنای عام هم به معنای خاص. و قبلا گفتیم الفاظ مشترک و مشترک های لفظی دو نوعه، گاهی که بین مشترک بین معانی متباینه مثل کلمه عین که بین خورشید و طلا هست، گاهی بین معانی عام و خاص مشترک لفظیه مثل کلمه علم مثلا یا همین کلمه مثلا سرقت. یه معنای حقیقی سرقت همون اخذ فی خفا هست، یک معنای دیگرش اخذ ولو که فی خفا نباشه، دو معنا داره. هر یک از اینها بگیم اون وقت از شبه که اونی که موضوع حد سرقت هست همون معنای حقیقی یا اون معنای خاص هست، اون معنای خاصه. و از شبه که دلیلشه که همین اطلاق در لغت هم این تأکید شده و یا به قاعده تدرار روزد شبه ها و اگر اینها هم نباشه روایاتی داریم که از این روایات در باب دوازدهم از ابواب حد سرقت، ابواب حد سرقت باب دوازده به صفحه 503 هست. روایات این باب تقریبا عمدتاً به همین مضمون دلالت میکنه. ابواب حد سرقت باب دوازده صفحه 503 حدیث ها به ترتیب 5-6 حدیث داره که همش به بحث ما ربط داره، هفت حدیثش با بحث ما ربط داره. حدیث اول محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر عن احد ما علیه السلام. این سند کاملا معتبری. قال سمعته یقول، ابو بصیر میگه که از یکی از امامین شنیدم یا امام باقر امام صادق که قال، قال امیر المؤمنین از امام امیر المومنین نقل کردن امام باقر یا امام صادق که حضرت فرمود لا اقطع فی الدغارة المعلنة و هی الحلفه ولكن اعذره. حضرت فرمودن در دغاره معلنه آشکار که دغاره همون خلصه اختلاس هم میتونه مار رو برداره در یک فضای عام آشکاری همینی که مثال زدیم. حضرت فرمودن لا اقطع ولكن اعذره که فعل حضرت هم که قطع نمیکنه که یعنی از باب اینه که اینجا قطع نیست دیگه، من قطع نمیکنم و تعظیم میکنم به خاطر اینکه گناه هست و تعظیم. پس اینجا میگه دقاره معلنه آشکار ربایش مال در وضع آشکار میگه من قطع نمی کنم. یک حدیث دوم از شبات که بن علی بن ابراهیم نبی بن عدت من اصحاب نوعی سهل بن زیاد جمیعا عن ابن سران عن عاصم بن حمید یا عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس. این هم یک سندش که سهل بن زیاده بیشکال نیست ولی سند دیگرش درسته عن ابی جعفر علیه السلام. امام باقر نقل میکنه که قضا امیر المؤمنین فی رجل اختلط ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل، لباسی رو از مغازه برداشت، فقال انی لا اقطع فی الدغارة المعلنة ولكن اقطع من یأخذ ثم یخفی، که میگیره و در حال خفا اون را چیز کنه. اما وقتی که آشکار باشه دیگه طبعا حدی ثابت نیست. روایت سوم و انها عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، باز این را از امیر المؤمنین نقل میکنند که امام صادق که اربعتون لا قطع علیه، چهار گروه هستن که قطع نمیشه، یکیش مختلصه. از شاید که این هم روایت سوم، این حالا به اون صراحت اونو نداره که دقاره معلنه یا من یعخوزو و یخفی نداره، ولی مختلص تقریبا معناش همینه. ولی اون دو روایت خب صراحت و ظهور خوبی داشت، این به اون صراحت نیست. چهارم و به ها در اسناد با همین سند، البته این سند نوفلیه که گفتیم و یک از اون وجوه باید درستش کنیم، ان امیر المؤمنین علیه السلام اتیه به رجل اختلس در درتن من اذن جاریه قال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه، کسی را آوردن که یک گوشواره ای را از گوش یک دختری کنده بود و بیرون آورده بود و دزدیده بود رو بوده بود. قطعه به رجل اختلط دورت من اذن جاریه، حضرت فرمود هذه الدغارة المعلنة، این یک از شبت که دست برد آشکاره به مال مردم، این دست برده آشکار فضربه و حبسه تعذیب کرد. البته چون کار چیزی بود هم زد هم زندان انداخت. این هم سند باز معتبری داره که اینجا باز دلالت خوبه، یعنی حدیث اول و دوم و چهارم دلالتشون کاملا شد. و حدیث پنجم باز معتبره، ان عدت من اصحاب نال احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسا عن سماعه قال من سرق خلفتا خلصها لم یقطع، اگر اختلاس بکنه قطع نمیشه، ولیکن یضرب ضربا شدیدا تعذیب. ششم نواد ششم محمد بن علی بن حسین از ساعت که به اسناد الى قضایا امیر المؤمنین، به قضایا امیر المؤمنین یک سند کلی داره در از ساعت که لایزر فقی و سندش هم داره چند تاست و درسته، بعضیش هم درسته اینجوری که از قدیم یادم میاد. فرمود لا قطع فی الدغارة المعلنة و هی الخلصه ولكن اعذره، این دوار چون داره میگه دغارة المعلنة، این روایت اون روایت بالا و هی الخلصه گفته و بعد خلصه را معنا میکنه، اون روایت هم که فقط خلصه داره این دلیل بر این بحث میشه. اینجا باز میگه ولكن اعذره ولكن اقطع من یأخذ و یخفی. از شبات که اینم روایت ششم، روایت هفتم العلل عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن ابن بن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام. سند این راجب اون بنان ابن محمدش من تردید دارم، اینو باید مراجعه کنیم درسته. در اینجا داره که عن علی علیه السلام لیس علی التبرار و المختلص قطع لانها دغارت المولنه، تبرار یعنی جیب برد، جیب برد که اون تو خیابون دارن میرن یا تو حرم جای دیگه با یک ظرافتی میزنه جیب او رو میبارد و خالش رو برمیداره، که این شاید همونه که این بر خود شخص مخفیه ولی یک کاریست که تو ملای آم اصلا انجام میگیره اینجوری، یعنی کاریست که تو خیابون انجام میگیره و معصوم بوده. این میفرماد که لعنه ها این قطع نیست، لعنه ها دغارتون معلله ولیکن یقت من یخوز یقت من یخوز و یخفی. این روایات است که در اینجا آمده. باب بعدی در باب تراره که چند تا روایت داره که لیسه علالذی یستلب قطعه و لیسه علالذی یتر رو دراهم من توبه قطعه، اونی که جیب میباره یه قطع نده. باب 13 هم چند تا روایت داره که همین مضمون رو داره، منطقه در جیب بر یه روایات متعدد و متفاوتیه که باید بعد به نفع اینا رو جمع بکنیم. تا اینجا اصل این که بالاخره به نوعی خفا در این امر برای ثبوت حد سرقت شرطه تقریبا مورد اتفاق همه روایات بود. از چهاره نکات ریزید که انشاءالله دیگه شنبه خدمه دارد. بسم الله الرحمن
الرحیم. من یعنی که دامان که صارف انجام میده حالت خفایی داره، و به فرض اینکه ایشون اومده او با این اقدام بخورا نگاه میکنه و اون نگاه میکنه و خیلی مقدار میاد، حالا اگر مال رو برداشت بعد برداشتن مال صاحب مال رو دید، اگر داره خفا رو اون رو جالا مومی و عرفی یا مال باقی حساب بکنیم، اینجا دیگه حالت خفایی نداره، این از حالت خفایی خارج شده، دیده دیگه صاحب.
بله، برای همینه که من دارم گذاشته داریم این بحث نوعی و شخصی و اینکه چند تا نقطه در دستری هم داره کنشم ها
برجا میگن حالت اون خفا مربوطه به عمل سارق نه بلا حالت اردی و یا مال باقی و
تو ماشین های آبه نه خفا هست
چرا
هرز نیست که خوب هرزش خوب هرز ماشین خیابون هرز ماشینه
من استاد بکن
هرز اعتبار برای خونه بذاره بگه من امروز درس دادم
تو خیابون درس کردم بوق ماشین هم بیاد.
خب استاد شما نظرت در
هرزیه،
شما الان کسی پیکانو بدوزه دستشو میبره ها الان 5 میلیون پولشه،
نه این شرایطه چون میگم هرز نیست
چند بار باشه
نه بابا هرز